بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نیکی به والدین غیر از اطاعت از والدینه. در نیکی به والدین، اونجا که میخواد احسان بکنیم به والدین، اونجا گفتن والدین چه کافر باشن چه مؤمن، بعد از اینکه مؤمنم بود چه فاسق باشه و چه مطیع پروردگار باشه. بر به اونها، نیکی به اونها واجبه، ولی کن اونجایی که فرزند میخواد اطاعت از والدین بکنه، اونجا مقید به اینه که فرمان اطاعت از پدر و مادر تو معصیت الهی قرار نگیره. یعنی اگر اونها دستوری میدن که این دستور گناهه، مثلا پدر و مادر خودشون با یکی از اقوام قطع ارتباط کردن، خودشون کار حرام دارن مرتکب میشن، نمیرندم سوال بکنن که وظیفه شرعیشون چیه، بعد تازه به فرزندشون هم دستور میدن که حق نداری خونه داییت بری، خونه عمود، خونه خاله، عمه، حق نداری بری، ما راضی نیستیم. خب راضی نباشیم. اون خدایی که اطاعت از پدر و مادر واجب کرده دیگه تا اینجا را اجازه نمیده که والدین دستور حرام بدن. که فرزند مستطیع شده میخواد مکه بره، پدر یا مادرش بگه راضی نیستن بری، راضی نباشه. این رضایتش هیچ ارزشی نداره. اونجا که فرمان الهی است به کار واجب، دیگه اینجا فرزند اطاعت از پدر و مادر نمیکنه. تو کار حرام هم همینطوره. اگه پدر دستور داره فرزندش که مهار باید راه بکنی، من راضی نیستم ازت، دستور بده، این فرزند حق نداره اطاعت از پدر بکنه. اونجا که رفت تو قالب معصیت، اطاعت دیگه نمیکنه. اطاعت در جایی است که مخالف مان پروردگار نباشه. آیا لازمه دستور پدر مادر موافق دین هم باشه؟ نه دیگه، این لازم نیست. موافق، چون گاهی دستور پدر مادر تو امور دنیاییه که برو فلان خرید و انجام بده و بیا، فلان معامله رو بکن، فلان پیغام برس، فلانی این امانت رو برو چه بکن، یا این دستگاه رو برو تعمیرش بکن، اینا که دیگه نمیشه، اینا اسمش گذاشت موافق دین که، اما مخالف هم نیست. لذا اون چه که لازمه اینه که فرمان پدر مخالف فرمان خداوند نباشه. یعنی اگر دستور بده به فرزندش صله رحم نکن، حج انجام نده، یا عکسش یه کار حرامی رو بگید که باید بنشینی تو این جلسه اقوام، باید بنشینی موسیقی گذاشتن، باید بنشینی گوش بدی، اینجا نباید فرزند اطاعت از پدر بکنه. و البته نمیگیم هم حالا تو روی پدر وایسه دعوا را بیندازه، اما وظیفه این فرزند اطاعت از پروردگاره. ما تو اینجا یه قانون داریم، قانون قاعده فقهی شده، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این مضمون تکرارم شده، یعنی هیچ از مخلوقی اطاعت نمی شود در جایی که معصیت خالق درش باشه. حالا این اطاعت از مخلوق میخواد پدر و مادر باشه، استاد باشه، رفیق باشه، همسایه باشه، اقوام باشه، هر کی میخواد باشه، حتی یه مسئول دولتی فرمان بده باید این کارو بکنی، اما دستور گناه بده. انسان اجازه ندارد اطاعت از مخلوق بکنه در معصیت خالق. پس راجع به پذیرش فرمان پدر مادر دائمی نیست، اما احسان کردن به پدر مادر چی؟ اون دائمیه. حالا ولی اون گناه میکنه، نماز نمیخونه، ضد انقلابه، هر چی میخواد باشه، فرزند وظیفه داره احسان بکنه به پدر مادرش. یه نمونه شو جلسه قبل عرض کردم در مورد داستان زکریا ابن ابراهیم، و امشب هم یه دو تا روایت دیگه بخونم و بحث دیگه رو میخوام مطرح کنم. امام باقر علیه السلام میفرمان سلاسون لم یجعل الله عز و جل لأحد فیهن رخصه. سه چیزی که خداوند در این سه چیز رخصت به هیچ کس نداده، یعنی اجازه تخلف، اجازه مخالفت نفرموده. اداء الامانت الالبر و الفاجر. اولیش فرمود امانت رو باید ادا بکنید ولو صاحب امانت آدم بد یا خوب، فرقی نمی کنه. یعنی مجوز نمیشه که حالا اون صاحب امانت اگر آدم بدیست و فاسق من حق داشته باشم تصرف بکنم، خیانت در امانت بکنم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ادای امانت میکردن نسبت به اهل مکه. اهل مکه کیا بودن؟ همونایی بودن که نقشه قتل پیامبر رو در آخر برنامه‌ریزی کردن که پیامبر رو باید بکشیم. حالا قبلش مخالفت میکردن، اما تا پا قتل پیامبر هم ایستادند و پیامبر هم تصمیم گرفتن که از شهرشون صرف نظر بکنن، هجرت بکنن. حالا تو همون هجرتشون هم که داشتن میرفتن چند تا امانت نزدشون بود از اهالی مکه. به امیرالمومنین علیه السلام سفارش کردن که من دیگه وقت ندارم، من دارم میرم مدینه، شما این امانت ها را به صاحبانش برگردون و بعد بیا مدینه. و انت تقضی دینی. یا علی شما ادا کننده دیون من هستی. دوم فرمودن ول وفا و بالعهد للبر و الفاجر. انسان اگر پیمانی بست با کسی حق ندارد تخلف بکنه، ولو طرف مقابلش آدم فاسقیه، آدم بدیه. نمیتونه بگه چون آدم بدیه من سر عهدم نمیرم. نمیشه. بخی این چیه که حالا میگه هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه؟ این حرفایی که گاهی خیلی هم زشته، خیلی بده، یعنی چه هزار وعده خوب؟ کدوم خوبانه؟ دستوری که دین به ما داده اینه، اگه خوبن، خوبان یکی باشه یا هزار تا باشه، یه وعده بکنه یا هزار وعده، تمامش عمل میکنه. دستور دین اینه. اهل بیت علیهم السلام به ما دارن یاد میدن که حتی طرف مقابلت اگر آدم بری نیست، فاجره، عهدی باش بستید نمیتونید تخلف بکنید. وقت بعد خودشون بیان با ما عهدی ببندند و تخلف بکنن؟ امکان نداره. اصلا این فکرش هم نباید بکنیم. نمیدونم این حرفا کجا ترویج پیدا میکنه گاهی. و هی هم بعضی تکرار میکنند. حرف زشت زشته ولو شوخی. بعد دیگه. اینه که این حرفا رو میزنن جاهلن، دین رو نشناختن، خوبان رو نشناختن، تا چه رسد به اهل بیت علیهم السلام. ولن یخلف الله وعده، اصلا تصورش نمیشه که خداوند وعده بکنه و بعد تخلف بکنه. خب سومش هم فرمودن و بر الوالدین برین کانا او فاجرین، یکی هم نیکی به والدین چه خوب باشن یا بد. در حدیث دیگه امام هشام علیه السلام می فرمایند بر الوالدین واجبون و ان کانا مشرکین، نیکی به والدین واجبه ولو اون دوتا مشرک باشه. تو ادامه حدیث عکسش هم فرمودن اطاعت از والدین، فرمودن ولا طاعت لهما فی معصیت الخالق، نباید اطاعت از والدین بکنه تو معصیت خالق. همونه که مشرکن هر چه دستور دادن رو اطاعت میکنه الا جایی که معصیت خداوند متعال درشه. و تا همون جلد 74 بهار الانوار هست، صفحه 56 و 72. و اما بحث دیگری که داریم این است که بسیاری پدر یا مادرشون یا هر دو از دنیا رفتن. خداوند انشاءالله همه ی امواتتون رو رحمت بکنه. اگه پدر و مادرتون زنده هستن سالهای سال، سایشون بر سرتون مستدام باشه و وسیله خوبی دارید برای تقرب به خدا. اینا رو اهمیت بدید. توی فرصتهایی دست میده که انسان میخواد تقرب پیدا بکنه به پروردگار از طریق احسان به والدین. و اما اگه از دنیا رفتن یک کدام یا هر دو، اون هم وظیفه تفاوتی نکرده، بازم انسان باید احسان به اونها بکنه. منتها احسان به زنده با احسان به مرده معلومه که تفاوت میکنه. چرا؟ احتیاجاتشون فرق میکنه. پدر و مادری که زنده هستن یه سری احتیاجات دارن، وقتی از دنیا رفتن دستشون کوتاه شد احتیاجاتشون فرق میکنه. تا زنده هستن ممکنه به خوراکی و لباس و پول و این چیزا نیاز داشته باشن. وقتی از دنیا رفتن نه آب میخواد، نه غذا میخواد، نه حمام میخواد بره، نه کسی میخواد دستشو بگیره. اینا که دیگه نیاز نداره. نیازا میرد از یه سنخ دیگه میشه. توی این زمینه ما یه مطلب اول میخوام عرض بکنم، اهمیت بر به والدین بعد از مردنشون و بعد هم کیفیت احسان به اونها تو بعضی احادیث اومده. اما در کنار احادیث یه جنبندی میکنم خدمتون که نکات دقیق فقهیست که دیگه اون نکات فقهی تو روایت هم نیومده، تو این روایت که میخوام بخونم. و بحث ما از این جهت جامع بحث هم اخلاقی است و هم فقهی که انشاءالله همه دیگه وظیفه رو بدانیم نسبت به اونها چه باید بکنیم. اما اصل مطلب اینه، از بس اهمیت داره احسان به والدین، فرمود کسی که احسان به والدین بعد از مردن اونها میکنه روز قیامت، چنین کسی سید الابرار عنوانش. ببینید ابرار، میدونید تو قرآن کم گفته میشه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجا کافورا. اون ابرار یعنی انسانهای نیکوکار، یعنی تمام کاراشون عقایدشون همش درسته. وقت تازه تو ابرار سید اونها یعنی آقای اونها کیا هستن؟ تعبیر خیلی تعبیر بالایی است. از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمان سید الابرار یوم القیامه رجل بر والدیه بعد موته ما، کسی که بعد از مردن به والدینش احسان میکنه در روز قیامت سید نیکوکاران محسوب میشه، فوق تمام ابرار منزلت و رتبه دارد. این اهمیتش. برای این کسی از بحث ما الان دیگه خارج نیست، کسی نگه که من پدر مادر بالا سرم نیست دیگه، این بحث فایده‌ای برای ما نداره. چرا؟ چه زنده باشن و چه مرده، احسان با اونها دائمیه. حتی این روایت رو دقت کنید که فرمود گاهی فرزند در زمان حیات پدر و مادرشون عاق اونها قرار میگیره، چون ظلم به اونها میکنه، اذیتشون میکنه، پدر و مادر ازش راضی نیستن. اما وقتی پدر و مادر از دنیا رفتن، این بچه کم کم بزرگ میشه، مثلا یک کسی نصیحتش میکنه، بالاخره دوری دوستی هم گاهی اثر میذاره دیگه، پدر و مادرش رو نمیبینه، به فکر میفته، جبران میکنه، کاری میکنه که از عالم برزخ پدر و مادر از دست فرزندشون خوشنود میشن و راضی میشن. اینو داره تو این روایت، عکسش هم داره که گاهی تو زمان حیات پدر و مادر فرزند رضایت اونها رو جلب کرده، اما بعد از مردنشون دیگه کاری با اونها نداره، اونقدر بی اعتنایی میکنه که از اون عالم برزخ فرزندشون رو عاق میکنه. حالا من بحثم راجع به حقوق والدین نیست، بحث حقوق یه بحث خیلی مفصل و جداییست، اونو باید جداگانه بحثشو بکنیم، اصلا حقوق یعنی چه، لغتش چیه، اگه فرصت شد اونو جداگانه بحث میکنیم. فعلا این روایت که این نکته رو میگه آخرش بحث استغفار و قضاء دین اونها رو بیان میکنه. دو تا از وظایفی که تو این روایت بیان کرده اینه. فرمود گاهی فرزند تو زمان حیات نیکی نمیکرد به پدر و مادرش، ناراحت بودن از دست فرزندشون. فاذا ماتا قضا دینهما، پدر و مادر که فوت شدن، این بچه میاد بدهکاری های پدر و مادر رو میرد ادا میکنه. و استغفر لهما، براشون هم استغفار میکنه. فیک توبه الله عز و جل بارا، خداوند نام این فرزند رو جزء نیکوکاران ثبت میکنه. خب دو وظیفه اینجا الان ما متوجه شدیم، دویون ادا بشه، اون چیزی که واجبه برد بدهی‌های پدر مادرش اینا رو ادا بکنه و یکم استغفار کنه براش. بحث دویون حالا روش صحبت میکنیم. دویون فقط دویون حق الناسی نیست، دین آنچه به ذمه انسانه، حقوقی که ادا نکرده از پدر مادر. حالا این حقوق نسبت به مردم اگه باشه میرد ادا میکنه، نسبت به پروردگار باشه، نمازی، روزه‌ای، حجی، چیزی به گردنشه و میرد ادا میکنه. یه خوابی کسی ده بود اومد برای ما تعبیر کرد که میگفت چیه؟ گفت پدر ما پدرشو خواب دیده بود که فوت شده بود پدرش. گفت خواب دم که تو قبرستان مسیحی ها اونجا دفنش کرده بود. بلافاصله تا گفت، من روایتش تو ذهنم بود که گفتن پدرت واجب الحج بوده مکه نرفته. گفت بله همینطور وضعش هم خوب بود. بلافاصله بهش گفتم زود این کار انجام بده، چون روایت داره شخص اگه واجب الحج باشه و مکه نره، وقتی میخواد از دنیا بره، حالا هر چیم آدم خوبی باشه، خطابش میکنن موت یهودیان او نصرانی، یا به دین یهودی یا مسیح بمی، تو مسلمان نیستی. خب حالا این پدر یا مادر بی توجه به دین، هی عقب انداخت حجشو، تنبلی کرد، سستی، کم کم پیر شد، یعنی توانایی نداره. حالا این فرزندش میاد دین اونا را ادا میکنه، چقدر خوبه، پدر مادرش آزاد میکنه از این دین. دیگه یه سری هم داریم که امام زمان علیه السلام براشون حج انجام میده. اونم یه داستانی داره که یه روحانی بوده که خیلی برای سید الشهدا علیه السلام سخنرانی میکرده و روزخانه میکرده. دو تا برادر بودن، اون برادرش بهش میگه بیا بریم مکه، الان واجب الحج هستیم، هم من هم شما. این روحانی میگه من امسال چقدر قول دادم دهه محرم، و اگه بیام مکه تا میام برگردم، این سخنرانی که قول دادم، روزهایی که دادم، اینا از بین میره. هیچی نمیره، اما اون برادرش میره و بعد هم مشکلاتی پیدا میشه. خلاصه اون روحانیه که روزخانی میکرده فوت میکنه و موفق نمیشه به حج انجام بده. بعد یه تشرفی داشته بود همون برادر دیگرش که موفق شده بود. حالا یادم نیست تشرف تو بیداری بوده یا تو خواب بوده، ظاهرا تو بیداری بوده، که حضرت گفته بودن ما به خاطر اون علاقه ای که ایشون به سید الشهدا علیه السلام داشت، ما حجشو براش به جا آوردیم. بالاخره امام هم هر سال مکه میرند و برای بعضیا مسئلت است که حج رو به نیابت اونا انجام میدن. خب یه روایت دیگه بخونم. امام صادق علیه السلام فرمان ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیه. چی مانع شده که یکی از شماها احسان به پدر مادرش نکنه یا احسان بکنه؟ چی مانع شده؟ چرا احسان نکنه؟ حیین او میتین، فرقم نمی کنه، چه زنده باشن چه مرده. بعد حضرت برای مرده شد چند تا مثال می زند که حالا از دنیا رفته چطوری احسان به اونها بکنه. فهمدن یسلی عنهما، از جانب اونا نماز بخونه، نماز قضا دارن یه وقت نماز قضا براشون بخونه، و یتصدق عنهما، از طرف اونا صدقه بده، همین صدقه که میده بگه از طرف پدر مادرم صدقه میده، ثوابش برای اونا باشه، و یحج عنهما، حج انجام بده از جانب اونا، و یصوم عنهما، از جانب اونا روزه بگیره، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك. در نتیجه این عملی که انجام میده برای پدر و مادر محسوب میشه، اما برای خود این فرزندی که عامل هست نظیر اون ثواب رو خدا هم به خود اینا عطا میکنه. بعدم فرمودن فیزیده الله عز و جل به برهی و صلاته این خیرن کثیرا، خداوند به این فرزند خیر کثیر به او عطا میکنه به خاطر این بری که به والدین کرده. خب حالا کلیت شد تو این روایت فهمیدیم، روایت قبلش هم همینطور، و اما یه جنبندی هم میخوام بکنم تو بحث بر به والدین. قدم اول عمل به وصیته. پدر و مادر وقتی از دنیا رفتن اگر وصیتی کرده، احسان به والدین اینه که اون خواسته پدر و مادر که میخواستن بعد از مردنشون یه سری کارهای انجام بگیره، اینا رو زود اقدام میکن. و اینکه بعضیا میگن که بذار کفن پدر یا مادر بخوش که بعد از حرف از اموال اینا بزن و اینا حرف درست نیست. اونجایی که بحث شرعی کاره اینا رو باید زود اقدام بکنن. و بعضی عوام الناس که زیاد دین قوی ندارن دیده شده اینا اقدام نمی کنن و سالهای سال همینطور اموال میمونه و نمیان ورثه تقسیم بکنن و اون وصیت پدر رو هم عمل نمی کنن، هم تو مونده. گاهی بعضی از فرزندان میان به ما میگن که ما میخوایم عمل بکنیم، بقیه بچه ها نمیخوان، همینطور مونده. وصیت بخواد عمل بشه، خب باید اون خانه یا اون ماشین رو برای خب باید فروخته بشه تا دین ادا بکنن دیگه، نمیرن انجام بده. تسامح میکنن. ببینید بر به والدین یکیش اینه. اول وصیت خاصه ای که پدر داشته تو وصیتش گفته این کار رو برام انجام بده. نکته بعدی اداء دیونیش که چه بسا وصیت نکرده. بعضی پدران یا مادران اصلا وصیت نکرده از دنیا میرن، یا وصیت هم کرده اما وصیت مثلا 5 سال پیش وصیت کرده، در حالی که شما میدونید وقتی میخواست از دنیا بره یه سری نمازاشو نخونده، روزاشو نگرفته و تو وصیت هم نیومده. خیلی خوب، همطور که وصیت و واجب انسان ادا بکنه، قرآن چند بار تکرار میکنه من بعد وصیتن. اگه میخواید تقسیم بکنید بین ورثه بعد از عمل به وصیت، یعنی اول ببینید اون سفارشی که اون کرده چیه، من بعد وصیتن یو صابها او دین، اون وصیت که بهش توصیه شده گفته فلان کار انجام بدید، فلان عمل خیر رو انجام بدید، فلانی اینقدر بهش کمک کنه، هر چی گفته. یو صابها او دین، یا دین داشته باشید. اول ما سفارش ها رو، وصیت هاشو و بعد هم دیون رو. این تعبیر قرآنه. بحث فقهی هم همینه، الان بزرگان هم رو همین دست میگذارن. بذار بچه‌ای که میخواد احسان به والدین بکنه قدم اولش همینه، وصیت رو بیاد عمل بکنه، هر چی سفارش کرده پدرش و مادرش، بعد هم دیونشون. تو بحث دیونم عرض کردم دیون فرق نمیکنه، حق الناس یا حق الله. اگه وصیت کرده و وصیت عمل کنه، اگه هم وصیت نکرده اما باز میدونه پدرش و مادرش بدهکار بوده به کسی، بدهیو باید برن ادا بکنه. من بعد وصیت یوصی بها اونده. تو این مسئله چیزی که باید بهش توجه کنیم بحث رد مظالم هست. رد مظالم چیه؟ اینه که گاهی ممکنه انسان تو دوران طفولیت به خصوص، یا نه تو دوران بعد از تکلیفشن فرق نمی کنه، غالبا تو طفولیت اتفاق میفته که حقوقی را از مردم ضایع کرده، خسارتی وارد کرده به ماشین مردم، به منزل مردم، در مغازه بچه بوده چیزی برداشته بعدم نرفته ادا بکنه. خیلی خوب، اولا بحث فقهیش اینه که پدر که ولی این بچه هست اگه فهمید بچه او خسارتی رو به کسی وارد کرده پدر واجب است ادا بکنه. پدر حق نداره بگه بچه من تو پوزت مثلا خود شیشه مردم شکست به من چه، به من چه، یعنی خب پدرش خسارت پدر باید بده نه بچه، بچه فعلا مکلف نیست اما پدر ضامنه. گاهی مواقع میشه که پدر متوجه نمیشه، یا متوجه میشه دو لایوبالیه، اصلا سرش نمیشه که باید دین ادا بکنه، بی‌اعتناست. اما خود بچه وقتی بزرگ میشه مکلف شد، حالا گردن خودش میفته که باید بری دین ادا بکنی. خب حالا که میخواد دین ادا بکنه 3 رقم ادای دین داریم. یه رقمش اینه که هم اون طلبکار رو میشناسه، هم مقدار خسارت رو میدونه. این یه رقم. خیلی خوب، میره اون طلبکار رو پیداش میکنه، میگه ما این شیشه رو، این خسارت به شما وارد کردیم، مبلغش هم اینه، بگیرید ما رو حلال کنید، چند وقته، چند سالم گذشته. یه صورت. صورت دوم طلبکار رو میشناسه اما مقدار خسارت رو نمیدونه. مثلا مدت ها در مغازش بوده، هر دفعه یه پولی از دخلش بر میداشته مخفیانه، مثلا نمیدونه چقدره، اما صاحب مغازه رو میشناسه خیلی خوب، میرد خدمتش. اینجا باید مصالحه بکنه، یعنی مصالحه یعنی یه مبلغ میانگین رو حدودا حساب میکنه میانگینشو، ولی کم بهش میگه راضی باش، اگه بیشتر از اینه شما حلال کن، اگرم من دارم بیشتر میدم من راضیم. مصالحه بکنه، یه دستور بوسی هم بکنه، همگره حلال بکنه. صورت سوم عکس اینه که میدونه بدهکاره، خسارت وارد کرد مثلا به ماشین مردم، اما صاحبشو نمیشناسه، میگه مثلا نمیدونم کی بوده، یا اگرم میدونه اونا رفتن جا به جا شدن، خونه شون رفته جای دیگه، اصلا میگه من نمیدونم کجا رفته. اونجایی که دسترسی نیست به طلبکار، اینجا رد مظالم میده. رد مظالم یعنی چه؟ یعنی همون مبلغ پول رو به جای اینکه به طلبکار بده به ولی او میده. خب ولی او کیه؟ مستشهد جامع شرائع. مشهد جامشاید چون ولایت داره بر همه انسان ها، میشه ولی همه انسان ها، از جمله ولایت داره برای اون شخص طلبکار که ما نمیشناسیمش. لذا وقتی پولو میخوان بدیم، رد مظالم تو صندوق صدقات انداخته نمیشه دا. صندوق صدقات که ولی کسی نیست که، کسی میگه ما صندوق صدقات دادیم یا به فقیر دادیم، اون که دادی که خدا انشاءالله ازت قبول میکنه. اما رد مظالم نیست، رد مظالم ما باید به اون طلبکار بدیم، طلبکارم نمیشناسیمش، خب بدیم به فقیه، فقیه با ولایت که داره از دست من میگیره، وقتی گرفت من بری و ذمه میشم، یا فقیه بهمون اجازه میده. گاهی وقتا تا به فقیه میگم اینا رد مظالمه، اجازه میده میگه خودت به فقیه بده، همین که میگه بده یعنی من دیگه اجازه بده دادم تمامش. یه پیرزنی که وجوهاتی رو برای امام زمان علیه السلام فرستاده بود، اما یه سوالم در کنارش تو زمان غیبت صغرا که وجوهات رو میدادن به نواب حضرت، وجوهات فرستاده بود برای نائب حضرت، یه سوالم به اون واسطه که پول میخواست ببره بغداد بده، یه سوالم گفت از اون بکن. اونا هم معمولا پولی که نواب میرفتن به امام زمان بدن ارتباط داشتن، سوالات مردم هم جواب میدادن. سوالش این بود، گفت از حضرت سوال بکن که من شب عروسی تو دوران جوانیش که حالا پیر شده بود، گفت برای شب عروسی مادرم 10 سکه طلا از یه کسی قرض گرفت، بعدم مادرم دیگه فوت شد و منم کوتاهی کردم، مادرم فوت شد و اصلا نفهمیدم از کی قرض کرده. آه سالها گذشته، من الان فکرم ناراحته چیکار بکنم. اون رفت اومد و جواب از طرف حضرت آورد، گفت بله حضرت فهمیدم 10 سکه مادرت از یک زن یهودی گرفت، و اون زن یهودی هم وقتی میخواست 10 سکه رو بده با کراهت قلبی داد، چون یهودی خیلی پولوس هم هستن، اون زمان هم همینطور بوده معلوم میشه. حضرت دقت کنید از دلش دارن خبر میدن که مثلا 80 سال پیش 100 سال نمیدونن، میگن اون وقت که 10 سکه رو میخواست بده دلش نمیخواست بده، اما دیگه تو رو درواسی گرفته بود دیگه، همسایه بودن هرچی داده بود. تا اینجاش حضرت بیان کرد، اما بعد فهمیدن ما اجازه میدیم که به فقیر بدیم. یعنی همون رد مظالمه که حالا که چیز نیست، مستشهد یا خود امام پول رو میگیرن و به فقیر میدن. گاهی وقتا هم اجازه میدن که تو این نقل داستان داره که حضرت اجازه دادن که به فقیر بده. این هم میگن رد مظالم. حالا گاهی وقتا انسان هم طلبکار رو نمیشناسه هم مقدار پول رو نمیدونه. خیلی خوب، طلبکار رو که نمیشناسه گفتیم با فقیه میره حرف میزنه، مقدار رو که نمیدونه مصالحه میکنه، یعنی با فقیه چیکار میکنه؟ مصالحه میکنه، میگه من دقیقا نمیدونم چقدر بدهکارم. و فقیه یه مبلغی رو به عنوان میانگین ازش میگیره، کم و زیادش رو بری و ذمهش میکنه، تمام میشه. یکی از احسانای به پدر و مادر چیه؟ اداء رد مظالمه. من یه قضیه برای مرحوم والد خودم اتفاق افتاد، شد وصیت‌های ایشون رو عمل میکردیم. یک کسی بعد از حالا وصیتشون تمام شده بود، عمل شده بود، بعد یک کسی یه خواب دیده بود، اومد گفت من یه همچی خواب دیدم که راجع به حق غیر مالی، حق غیر مالی، مثلا گفت انسان یکی بهش سلام کنه درست جواب نمیده، وقت حالا درست جواب نمیده شاید عمدی هم نباشد، اما خب ناراحت میشه دیگه. در این حد که ایشون هم یه همچین خواب اینطوری دیده بود تو خواب، و اومد به ما گفت من احساس کردم که رد مظالم رو برای یه همچین چیزایی هم یه مقدار پرداخت بکنیم. رد مظالم که نباید فقط ادای مالی باشه، که بحثای حقوق غیر مالی، یه وقت انسان ناخواسته از یه جایی رفته است که پاش مثلا جای خودش هم متوجه نشون، بعد یکی سیز دستش ناراحت شد، اونم نمیاد حرف بزنه، که هم تو تعدلش دلچرکی اینه. مثلا رفتم خدمت آیت الله عثمان مظاهری و گفتم من میخوام یه مبلغی رو بابت این کار بدم. تا گفتم ایشون یه مطور جا خورده تعجب کردن، گفتن پدر شما نظر و فتواشون این بود که حقوق غیر مالی رو هم میشد رد مظالم داد، چون گاهی خصوصی میرفتن با هم بحث میکردن، چون مراجع هیچ کدام اینا دیگه نمیگن، مراجع دویون مالی رو میگن. پدر ما بحث غیر مالی رو هم عقیدشون این بود که با رد مظالم ادا میشه، و تعجب بود که خود ایشون هم تعجب کردن که چطور این بحث به اینجا کشیدشون که باید حقوق غیر مالی هم با رد مظالم داده بشه. در صورت هر کسی باید احتیاط بکنه، اینم خوبه که یه مبلغی رو رد مظالم بابت اون چیزها بده. علی حال اینم یه بحثه. پس اول واجبات را، این که دارم میگم چه وصیت کرده چه وصیت نکرده، اگر واجباتی هست تا بره تا رد مظالم، ممکنه پدر یا مادرش بدهیای داشتن ادا نکنه، بعد از که اینا ادا شد اضافه ترش خیرات دیگه، حالا دیگه شروع کند خیرات بده. اما اول واجبات، مثلا اینکه نماز و روزه پدرش به ذمه شه، اول خود نماز و روزه خودت میتونی بخونه، خودت بخون، نمیشه اجیر کنی یک کسی رو سریع براش بخونه. پدر خمس مالشو نمیداده، شما اول خمس پدرت اول بده ادا بکنه، اصلا اونجا که خمس نداده اول تقسیم نمیشه بین ورثه، یا چیزایی که حق ندارن ورثه تقسیم بکنن تا خمس مال ادا بشه، و اول باید خمس رد بشه، اون چهار پنجم ما بقی تقسیم میشه بین ورثه. پس اول واجبات، بعد هم بیان سراغ مستحبات، یه خیرات هر چی میخواد از جانب پدر یا مادر خیرات بفرسته براشون، قرآن تلاوت بکنه، صدقه بده، همین صدقه که تو روایت هم خوندیم، از طرف اونها صدقه بده، کارهای خیر دیگه انجام بده، احسانهایی که به دیگران میکنه ثواب شدیه کنه، زیارت میره مشهد، کربلا، جای دیگه به نیابت اونها زیارت بخونه، طواف خانه خدا انجام بده. اون وقت که دیگه واجباتش ادا کرده، حالا شروع کنه مستحبات مرتب یاد کنه اونها را. و اینم بهتون بگم، روایت داره که فرزند چه نیت بکنه پدر مادر رو چه نکنه، هر عمل خیر انجام میده پدر مادر تو شریک هستن، اونا بالاخره واسطه ایجاد این بچه شده. اما این وسط این بچه هست که وقتی نیت نمی کنه، خیرات نمی فرسته، چه بسا ممکنه غضب پدر مادر شامل حالش بشه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول. یا وجیهتن عند الله یا اشفعی لنا عند الله یا علی وصیت کردن یا علی راضی نیستم قاسمین خلافت در تشییع جنازه من حاضر شود اما بعد از شهادتشون هم وقتی امام اومدن بالین سرشون نوشتن زیر بالش حضرت برگه کاغذی رو پیدا کرده دیدن مجدد حضرت وصیت هایی کرده در جلد 44 بهار صفحه 214 متن وصیت علامه مجلسی نقل کرده بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما اوصت به فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله وهي تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له این روش وصیت کردنم یاد بگیریم فرمودن این وصیت فاطمه دختر پیامبر است اول شروع میکنن عقایدشون رو شهادت میدن شهادت میدن به وحدانیت پروردگار رسالت پیامبر عقاید دیگرشون رو هم بیان میکنه بخش دوم وصیتشون اینه یا علی انا فاطمه من همون فاطمه هستم دختر پیامبر زوجنی الله منک لأکون لک فی الدنیا والآخره خداوند مرا به ازدواج شما در آور تا برای شما باشم در دنیا و در آخرت یا علی انت اولا بی من غیری شما نزدیکترین فرد به من هستی شاید میخوان بگن گرچه میدونم از وصیتم تو زحمت میافتید خیلی براتون سخته نیمه شب بخواید بدن من رو غسل بدید اما چه کنم کسی رو نزدیکتر به خودم از شما سراغ نداره اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك بحقهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه سوال کردن اگه پدر و مادر دو تا دستور بدن که اینا مخالف هم باشه وظیفه فرزند چیه؟ جای دعا کردن ثواب مسئله فقهی رو بگیم ثوابش بیشتره خب اینا صورتهایی داره یه وقتی که دستور پدر و مادر یکیش مخالف دینه حالا هر کدوم پدر یا مادر دستورش مخالف دینه خب اگه یک کدوم مخالف دینه اون که دیگه ارزش نداره اون یکی رو باید انسان عمل بکنه صورت دوم اینه که نه، هر دو مخالف دین نیست. گفتم تو امور دنیاییه و مثلا یک کدوم میگه برو فلان چیز رو بخر، یک کدوم میگه نه راضی نیستم بری بخری. هر دو هم دستور میدن، اون میگه باید بخری، من از اون راضی نیستم، باید بری این چیز رو خرید بکنی. اونم میگه راضی نیستم، میگه خیلی رضایت ندارم اصلا. یه همچین چیزه. حالا مثالا دیگه هم باید بزنیم چون آخرش یه شبهات اینجا هست توی این موارد. حالا یا حال اگر دستور پدر و مادر هیچ کدام مخالف دین نیست و هر دو دستور میدن، ضد هم هم دستور میدن، اینجا دوران بین محظورین میشه، فرزند مخیر است یک کدام را عمل بکنه یک کدام را عمل نکنه. دوران بین محظورین یعنی یک کدوم واجبه یک کدوم حرامه، چیکار بکنه؟ یک کدوم را عمل میکنه. منطقه حالا که یک کدوم را عمل میکنه باید سعی کند اون نفر دوم رو که دارد مخالفت میکنه اذیت نکنه. یعنی دیگه نمیخواد به گوش او برسونه که من این کار کردم، سعی کنه یه جوری حالا تا میتونه مخفیانه یک کدام رو فرمانش رو عمل میکنه، اون یک کدام گرم تا بتونه کتمان میکنه که اصلا متوجه نشه. تو همون صله رحم هم که گفتن اونم همینه. حالا پدر مادر گفتن راضی نیستم خونه دایت بریم، و این میره اما دیگه نیاد به پدر مادر بگه ما که رفتیم میخوای راضی باشیم. نه، مخفی بکنه، یعنی هم واجبش رو ادا بکنه هم اونا رو اذیت نکنه. صلی الله علیه و آله.